رادیوگرافیست پادکست شماره 3 آبان و آذر ماه 1395 خورشیدی. سلام، با برنامه رنگ کاغذ قیچی ویژه کتاب کودک مهمان شماییم. قرار بود این برنامه را در آبان ماه منتشر کنیم که به دلیل مشکلات پیش رو به آذر ماه رسید. با عذرخواهی از تأخیر پیش آمده، برنامه پیش رو کمی طولانی تر و البته متفاوت تر از پادکست های گذشته خواهد بود. در این برنامه رادیوگرافیست به سراغ یکی از طراحان فعال معاصر ایران رفته ایم که آثار ارزنده‌ای در حوزه گرافیک نش پدید آورده است. کوروش پارسا نژاد که طیف گستردگی آثارش از طراحی نشانه و پوستر تا طراحی جلد و گرافیک کتاب را شامل می شود. مجله های رشد معلم، زنان، رشد هنر، ادبیات داستانی کیان و کمان از نشریاتی هستند که پارسا نژاد در آنها به عنوان طراح گرافیک و مدیر هنری فعالیت داشته است. همکاری وی با مجله کمان سبب پدید آمدن تصاویر گرافیکی بسیاری است که در زمینه گرافیک جنگ شاهد آن هستیم. برخی دیگر از آثار شاخص او در جلد کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، سوره مهر، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی و نشر قو دیده می‌شود. علاوه بر اینها او فعالیت‌های بسیاری در زمینه کتاب کودک و نوجوان داشته و جوایز معتبری هم در این زمینه کسب کرده است. دریافت جایزه اول بخش افق‌های جدید از 40مین جشنواره بولونیا برای کتاب حکایت‌نامه، جایزه 4مین دو سالانه سر به نقره‌ای برای مجموعه کتاب‌های احمد رضا احمدی و سعید روح‌افزا و همینطور جایزه مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در اولین جشنواره کتاب‌های تصویری داستانی تألیفی به عنوان برترین طراح گرافیک ادبیات کودک طی سال‌های 1357 تا 1390. از جوایز دیگر او می‌توان به نفر اول طراحی پوستر در دومی دو سالانه بین‌المللی جهان اسلام اشاره کرد. کتاب‌های رستم و سهراب، طوطی و بازرگان، شمس پرنده، علی و پیامبر و مجموعه کتاب‌های احمد رضا احمدی برای کودکان و نوجوانان از آثار شاخص او برای کودک و نوجوان است. کوروش پارسا نژاد در حال حاضر علاوه بر فعالیت در زمینه مدیریت هنری و طراحی گرافیک به تدریس در دانشکده‌های هنری تهران از جمله دانشگاه سوره تهران نیز مشغول است. در ادامه گفتگوی مفصلی که با ایشان داشته ایم رو در دو بخش با هم می‌شنویم. در خدمت آقای پارسا نژاد هستیم. آقای پارسا نژاد، ممنون از وقتی که به ما دادیم.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدی.
متولد 1346 در تهران، در چه محله‌ای به دنیا اومدیم؟
در محله باغ سبا، خیابون ملک.
توی خانواده‌ای که به دنیا اومدیم کسی بود که سابقه فعالیت هنری داشته باشه که شما تحت تاثیر اون قرار گرفته باشین که همون انگیزه شده باشه برای اینکه رشته گرافیک رو ادامه بدین؟
عرضم به حضورت که اتمسفر هنری در خانه پدری خب به شدت وجود داشت. علاوه بر این که پدرم اهل شعر بود و در دوره‌های جوانیش یک سری طراحی‌ها و نقاشی‌های خیلی نایف البته انجام می‌داد، برادر بزرگم که آلمان زندگی می‌کرد در کار تئاتر بود، برادر دیگرم اونجا معماری می‌خوند. البته من بچه تحت اقالی خانواده‌ام با اختلاف سنی زیاد، اما اون برادری که کمترین اختلاف سنی رو داره و در از دوران کودکیم اون هم تهران بود، خب اون مفصل نقاشی رنگ روغن انجام میداد. البته خب باز به صورت مثلا نقاشی های کپی از کارهایی مثل شیشگین و اینها و عکاسی میکرد. یا آگراندیسور دستی درست کرده بود که با اون شروع میکرد به ظهور و چاپ عکس ها و من خیلی کوچیک بودم که منو میبرد توی یک انباری کوچیک داشتیم و تو اون تاریکی که فقط لامپ قرمز روشن بود و منو میشون پلو خودش و شروع میکرد به چاپ عکسایی که برای من خیلی جذابیت داشت موقعی که یه کاغذ سفید و وارد اون محلول ظهور میکرد و من یه دفعه میدونم عکس خودم داره یواش یواش داره ظاهر میشه.
اسم اون برادرتون چی بود؟
منوچهر. میتونم بگم که خیلی رو من تأثیر گذاشت به دلیل گرایشم کلن به مسائل هنری، و به اضافه اینکه اینم باید بگم که من در خانواده‌ای متولد شدم که رفتن به سینما توی خانواده خیلی مرسوم بوده.
اشاره کردیم به سینما و فیلم. از فیلمایی که اون دوران در خاطرتون هست چه فیلماییه و اینکه آیا خاطری ازشون دارین؟ سینماهایی که رفتیم و صحنه‌هایی که از اون فیلم‌ها توی ذهنتون مونده؟
همونطور که گفتم از دوره خیلی کودکی من با سینما آشنا شدم. مادرم تعریف میکرد، میگفت که موقع که به دنیا آمدی مدتی با خانواده نمیتونستم برم سینما به دلیل اینکه تو نوزاد بودی، و تا اینکه یواش یواش رسیدی به 2 سالگی و ما احساس کردیم میتونیم تو رو ببریمت. با خودمون به سینما رفتیم، به سینمای پاسیفیک که نزدیکترین سینما به محل زندگی ما بود، و مادرم تعریف کرد یکی از این فیلم‌های فارسی بود که فردین هم توش بازی می‌کرد. میگفت که نشستی و تا انتهای فیلم بدون اینکه مزاحمتی ایجاد بکنی چشمتو دوختی به پرده، فیلمو نگاه کردی تا جایی که طبق روال معمول فیلم‌های فارسی آخرش چاقو کشید میشه. میگفت به محض اینکه چاقو فرو رفت و شکم یکی از این هنرپیشه‌ها، تو وحشت زده شروع کردی به گریه کردن و اینقدر گریه کردی که ما نتونستیم پایان فیلمو ببینیم، مجبور شدیم تو رو بیاریم خونه. اما از فردا شروع کردی به بهانه گیری که بریم سینما، بریم سینما. و خیلی خوب فیلمایی که من دوره کودک خاطرات خوبی دارم، یکیش فیلم السیده که تو سینمای دیامون، چون گفتی از چه سینماهایی، سینمای دیاموند توی خیابون مفتح پایین کریم خان بود. پرده عریض 70 میلیمتری بود. فیلم 3 ساعت شاید کمی هم بیشتر بود. صدای استریوفونیک 6 بانده داشت که بسیار این فیلم روی من تأثیر گذاشت، و مخصوصا موسیقیش که هنوز هم این موسیقی رو من گاهی لابلای آهنگایی که موقع که کار میکنم پخش میشه بهش رجوع میکنم، برای اینکه بهم یه آرامشی میده که راحت‌تر بتونم کار بکنم. در همون دوران گاهی خب پدرم آزار میدادم آخر هفته ها که به زور منو ببره سینما. با پدرم فیلم های خیلی خوبی یادم رفتیم، مثل 3 روز کندور مال سیدنی پولاک بود، مثل این فرار مرگبار سام پکین پاپ، ولی فیلم ایرانی خوبی که دیدم فیلم 16 احتجاب فرمان آراست که البته برام بسیار فیلم سنگینی بود و سانس آخر شبش من فکر کنم از وسطاش به بعد خوابم برد، به دلیل اینکه خب من زود میخوابیدم که صبح ببرم مدرسه. ولی اونم یادمه که این تفاوت رو احساس میکردم که این فیلم یک جنس دیگه ای از سینمای ایرانه.
در دوران کودکی موسیقی هایی که گوش کردین و کتاب های مورد علاقتون چی بود؟
خب تو دوره کودکی مثلا ترانه های فرهاد مفصل تو خونه ما پخش میشد.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون.
اولسانگای انگلیسی زبان، ایتالیایی، به اضافه این که یواش یواش نمیدونم چرا علاقه من شدم به اینکه فیلمی رو که میدیدم و احساس میکردم که موسیقی مثلا قشنگی داره، علاقه من بودم که موسیقی رو هم حتما داشته باشم. از جمله که در خیلی کودکی یک بار با مادرم رفتیم به فیلمی به نام جبار سرجوخه فراری، بازم آقای مرحوم فردینم بازی میکرد، و موسیقیش موسیقی بود با تنظیم انوشیروان روحانی. حالا اینه که میگم مثلا بعدن انوشیروان روحانی رو شناختم، نه تو اون سن 6 سالگی. از اون آهنگای فولکلور بود که بسیار خوب رو فیلم من از اون آهنگ خوشم اومد، و بعد از فیلم مادرمو به زور بردم توی خیابان بهار شمالی، استریو پنگوئن اگر اشتباه نکنم یک صفحه فروشی بود، هنوز صفحه رایج بود و کاست فکر کنم تازه اومده بود، و صفحه یه گرامافون این موسیقی این فیلم رو گرفتم. و از این تیپ یا کارهای مثلا روژا یا کارهای مثلا موریکونه، اینا چیزایی بود که اون موقع گوش میکردم. در مورد کتاب ها هم بازم به دلیلی که بچه آخری بودم و همه توی خانواده از من بزرگتر بودن، هی دوست داشتم کتاب های بزرگتر از سنم رو بخونم و البته این چیز خیلی جالب نبود، ولی یادم میاد که مثلا دو جلدی بینوایان رو تو کلاس فکر کنم پنجم دبستان شروع کردم بخوندم، بسیار برام سخت بود و معنی بعضی از واژه‌ها رو نمی‌فهمیدم. اما وقتی خود جدی تر شد در سن نوجوانی، ترجمه های مارک توین و دوما و کار پزشکزاد اون دایجان ناپلئونش و اینا رو خوب شروع کردم. بعد خود مطالعه یواش یواش تبدیل شد به یک مطالعه‌ای که پشتش یه هدفی هم بود، مثلا پاپیون شاریه رو که فیلمش هم خیلی معروفه اونو که خوندم، ارجاعاتی که نویسنده به یه کتابای دیگه داده بود رفتم اونا رو هم پیدا کردم خوندم تا با کارهای بیضایی آشنا شدم و یادمه که فیلمنامه ها و نمایشنامه هایی که ازش منتشر شده بود و میشد رو میگرفتم و میخوندم.
در دوران نوجوانی بیشتر چه فعالیت هایی داشتین و اینکه چه موضوعاتی بیشتر ذهنتون رو درگیر میکرد؟
خب علاقه های دوره نوجوانی هم به همین مواردی که توی کودکی شکل گرفت برمیگرده. مفصل سینما میرفتم. از یک دوره خیلی علاقه من شدم به فیلمایی که بازیگر اصلیش آرندلان بود. دلیلش همینه که من برادر دیگه ای داشتم به نام ایرج که از من خیلی بزرگتر بود، 17 سال اختلاف سنی داشتیم با هم دیگه. یک فیلمی رو که میدید میمد برای من به تایم همون فیلم، حالا اینی خود اغراق میکنم توش، ولی واقعا خیلی طولانی همون فیلم رو برای من تعریف میکرد و تواناییش در این بود که تقلید صدای دوبلورا و بازیگرا رو انجام میده و بسیار 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 شبیه به خودشون. و من آلن دلون رو قبلا با تقلید صدایی که برادرم از خسرو شاهی میکرد آشنا شدم و بعدا با فیلماش و مفصل فیلمایی مثل سامورایی ملویل و نمیدونم بسته سیسیلیا علاقه من شدم. جالبه بدونی که سال 1358 کلاس دوم راهنمایی بودم، یکی از فیلم های آلن دلون رو به نام اسلحه بزرگ در سینما مولن روژ اون موقع دیدم و فرداش توی حیات مدرسه راهنمایی سخن شروع کردم این فیلم رو برای همکلاسی ها تعریف کردم و تعریف این فیلم باعث شد که رفاقت عمیقی با یکی از همکلاسیام به نام شاهین پیدا بکنم که این رفاقت تا به امروز با تمام ملزوماتش باقی مونده. تا اواخر دوره دبیرستان فیلم دونده امیر نادری تو سینمای شهر فرنگ سابق نمایش پیدا کرد که من میتونم بگم که این فیلم تأثیر بسیار عمیقی روی من گذاشت و این یک کلاس درس بود برام. یعنی نوع فیلمش، مونتاژ سریعی که بیضایی براش انجام داده بود، فیلمی که اصلا موسیقی نداره.
این وقت سال اومدی اسم بنویسی؟ برای چه کلاسی؟
برای هیچ کلاسی، تازه اومدم اسم بنویسم.
یعنی هیچی درس نخوندی؟
نه نخوندم.
تا حالا کجا بودی؟
فقط کار میکردم. اخو ما کسی رو نداشتم که ما رو بذاره مدرسه. حالا خودم اومدم.
یعنی کسی رو نداری؟ حالا که اومدی سنت برای کلاس اول خیلی زیاده.
میدونم آقا، ولی هر طور شده ما باید درس رو بخونم. چاره ای ندارم، باید یاد بگیرم.
سال اول دانشگاه بودم که توی کانون فیلم دانشگاه هنر برای اولین بار فیلم پدرخوانده رو دیدم که همیشه من تمام قد به احترام این فیلم و عواملش میستم. علاقه من به نقاشی بودم و تابستون‌ها که به اتفاق بعضی از افراد خانواده و پدرم می‌رفتیم به شهرستان نطنز، چون پدر و مادرم اصلیتشون مال نطنز. اونجا خب روزهایی که می‌گذشت به سرعت کسالت بار می‌شد، چون که خب یک شهرستان کوچیکیه که اصلا قابل قیاس با یه ابر شهری مثل تهران نیستش. من از تهران بوم و رنگ روغن و یه سری مدل باز از همون تیپ‌هایی که برات گفتم میبردم و سرگرم میشدم به کار نقاشی کپی و کتاب خوب میخوندم و دیگه از اواسط تابستون خدا خدا میکردم زودتر برگردم تهران تا بتونم تو این فضای بزرگ حداقل 4 تا فیلم و سینما. اینا علاقه من بود، به اضافه موسیقی. موسیقی هم چیزی بوده که از بچگی گوشم باهاش آشناست و همیشه مثلا انواع موسیقی های حالا معاصر ایرانی، نمیخوام بگم پاپ چون جنبه بازاری پیدا میکنه، و انواع مشابه ها اینا رو از کشورهای دیگه تو خونه ما پخش میشد و از بچگی هم رو من تأثیر خیلی زیادی گذاشت.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir.
دیگه آخرای سنین کودکی و شروع نوجوانی بود که علاقه‌مند شدم به جمع‌آوری تمبر، به خاطر اینکه نامه‌هایی که از طرف برادرام از آلمان می‌رسید روی پاکت‌هاش تمبرهایی بود که نظر منو به خودش جلب کرد. یواش یواش آلبوم‌های تمبر درست کردم، به جمع‌آوری اسکناس از کشورهای مختلف، کلکسیون کبریت و سکه علاقه‌مند شدم و به جمع‌آوری پوسترهای فیلم. آگهی فیلم‌هایی که توی روزنامه‌های کیهان و اطلاعات چاپ می‌شد بریدم و با یک وسواس عجیبی اینا رو به داخل در کمد دیواری که داشتم میچسبوندم. بریده عکسایی که از همین روزنامه ها پیدا میکردم، عکسای مرتبط و حروف لتراستی که میرفتم از لوازم تحریری توی میدون هفته تیر بود میخریدم، شروع کردم به این که جلد کاست موسیقی هایی که داشتم رو خودم طراحی میکردم.
توی دوران دبیرستان چه رشته‌ای انتخاب کردی؟
تجربی.
چی شد که سراغ گرافیک نرفتین رشته گرافیک؟
ببین تو اون سن خیلی شناختی روی رشته های هنری دانشگاهی اولا نداشتم، دوباره من فکر میکردم که خب تجربی و ریاضی بهترین رشته های دبیرستانی، اگر که آدم خیلی تنبل باشه میره هنرستان یا میره رشته ادبی. جو اینطوری بین تمام همسن و سالهای من بود، به اضافه این که ضمناً پدرم با توجه به این که بسیار هنر رو درک میکرد ولی چون فکر میکرد که هنر هیچ موقع نون و آب نمیشه، میلی به این که بچه ها بخوان به صورت آکادمیک یکی از رشته های هنری رو انتخاب کنن، خیلی هم میل به این ماجر مخلوطی از اینجور چیزا باعث شد که بین ریاضی و تجربی، تجربی رو انتخاب کنم.
چی باعث شد که با رشته گرافیک آشنا بشین توی دانشگاه و اون رشته رو ادامه بدین؟
خب ببین من تو دبیرستان که درسم تموم شد دیگه قضیه خب جدی شد دیگه، با یه بار کنکور دادم، بعد نشستم خب فکر کردم گفتم خب چجوری باید ادامه بدم، برای اینکه قرار دیگه بشه شغلم، قراره بشه حرفم و بهترین حالت شاگرد بدی نبودم ولی اگه خیلی معدل عالی داشتم خب پزشکی قبول میشدم و دیدم خیلی بازم با روحیم سازگار نیست. تو اون مقطع سنی بیشتر با رشته‌های هنری آشنا بودم، با گرافیک و اینکه ضمن سینما هم اگر قبول شده بودم حتما ادامه میدادم. خب با پدرم خود جدی صحبت کردم و پدرم رو قانع کردم به اینکه تو این رشته ها ادامه بدم و باعث شد که یک کلاس کنکوری برم. کلاس کنکور درست یادم باشه آتلیه دیزاین بود تو خیابون فخر رازی روبروی سردر دانشگاه تهران. اول نقاشی قبول شدم به دلیل اینکه تو اولویت بندی تعیین رشته من نقاشی رو یادم زدم که امکان قبولیش برام بیشتر باشه و پشتش گرافیک فلان که نقاشی قبول شدم. یک سالی البته تمام دروس عمومی رو که خوندم یک کارنامه‌ای برام من اومد که متوجه شدم که در رشته گرافیکم قبول شده بودم، فقط چون اولویت دومم بود و درخواست تغییر رشته دادم و یه امتحانی هم فکر کنم ازم گرفتن و دیگه از سال دوم گرافیک خون.
توی دانشگاه اساتیدی که بیشتر روی شما تأثیر گذاشتن بین اساتید دانشگاه چه کسایی که حالا باهاشون کلاس داشتین، چه اساتیدی که ممکنه توی دانشگاه شما نبودن از نسل گذشتتون بودن یا مال بقیه دانشگاه بودن و آثارشون روی شما تأثیر گذاشته؟
در دانشگاه مسائل در از فنی گرافیک رو میتونم بگم که بیشتر یاد گرفتم با اساتیدی که خودم داشتم و بیشترین تأثیر رو فکر میکنم که مرحوم ممیز رو من گذاشت، چون که نوع تصویرهایی که به وجود میبرد، اون زیباشناسی که روی کاراش بود خیلی مورد علاقه من بود قبل از اینکه حتی اسم ایشون رو بدونم، ولی کاراشو خب میدیدم به دلیل وسعت زیادی که کارای ایشون داشت و کسانی که هم دوره‌ای ایشون بودن، مثلا نوع تصویرسازی هایی که آقای مسقالی مثلا انجام میدادن.
شنونده بخش اول گفتگو با آقای کوروش پارسانژاد بودیم. در ادامه بخشی از کتاب تصویرسازی اثر فرشید مسقالی که به مصاحبه با سوزان شرمن، طراح و مدیر هنری کتاب‌های کودک در آمریکا اختصاص داره رو با صدای الناز می‌شنویم.
شروع هر پروژه، مدیر هنری با مدیر تولید کتاب‌های کودکان در مورد چگونگی انتشار کتاب مورد نظر بحث و گفتگو می‌کنند. موارد مورد بحث عبارتند از قصد و هدف نویسنده در کتاب، سطح سنی مخاطبین، سبک هنری متناسب کتاب و بالاخره انتخاب تصویرگر. بعد از خواندن متن و بحث‌های اولیه، من نمونه کارهای چند تصویرگر را برای بحث به سرپرست بخش یا ناشر ارائه می کنن. ایدئال ترین حالت برای من اینه که هم طراح کتاب باشم و هم مدیر هنری اون، زیرا در این صورت مسائلی که در آینده بین مدیر هنری، طراح کتاب و تصویرگر پیش می آید به حداقل می رسد و انسجام خوبی در ساختار کتاب و در مراحل تهیه آن به وجود می آید. طی مراحل تولید کتاب، مدیر هنری یا طراح کانال اصلی ارتباط تصویرگر با ناشر است که از طریق تلفن، ایمیل و بالاخره جلسات حضوری این ارتباط تداوم پیدا می کند. طراح یا مدیر هنری کار خود را با توانایی ها و سبک کار تصویرگر هماهنگ کرده و تطبیق می دهد. همین تنوع ارتباط است که کار را جذاب می کند. هر پروژه جدید هم یک کتاب تازه است و هم یک ارتباط تازه. طراح یا مدیر هنری بسته کاری با عنوان بسته مقدماتی برای تصویرگر تهیه می کنند. این بسته شامل طراحی صفحات، جلد، نوع فونت، دستورالعمل‌های مراحل تولید، مانند مشخصات مورد نیاز فایل‌های تصویرسازی و اینکه تصویرها باید از لحاظ فنی چه مشخصاتی داشته باشند و نوع کاغذ، چاپ و صحافی است. من مدتی در یک فروشگاه لوازم هنری کار می‌کردم و با همه مواد کار آشنایی دارم. برای همین در برخی موارد می‌توانم راهنمایی‌های مفیدی به هنرمندان در انتخاب وسایل یا مسائل تکنیکی داشته باشم. در ضمن طی نامه‌ای برای هنرمند توضیح می‌دهم که چرا کار او را برای این کتاب مناسب دیدم. مشخصاتی مثل نوع پالت رنگی، نوع طراحی شخصیت‌ها، دیزاین و هر بخشی از هنر آنها که دلیل مناسب بودن کارشان برای این کتاب است. پس از آن تصویرگر اسکیس‌های اولیه را برای ما می‌فرستند. گاهی صفحه به صفحه و گاهی تمام صفحات کتاب را یک جا. در برخی موارد شخصیت‌های داستان را قبل از اینکه در زمینه‌ها و ساختار بیاید می‌بینیم. اسکیس‌ها در صفحات کتاب تنظیم و به وسیله مدیر هنری، ناشر و یا سرپرست بخش کودکان بررسی می شوند. سپس گفتگو با تصویرگر برای بعضی از تغییرات به عمل می آید. این تغییرات می تواند در مورد ایجاد فضای بیشتر برای نوشته ها، سوال های درباره ارتباط متن و تصویر، تداوم رنگی در لباس شخصیت ها، پس زمینه ها و اینطور چیزها باشد. در اینجاست که سیاست‌های مدیر هنری در نوع برخورد با تصویرگر و توانایی‌های ارتباطی او بسیار مهمند. زیرا باید توضیح داد که کدام عنصر در تصویر درست کار نمی‌کند و اینکه چگونه اجازه دهد تا خود تصویرگر این مسائل را حل کند. اولین مشخصه برای من در انتخاب تصویرگران این است که به دنبال شخصی می‌گردم تا توانایی‌های تکنیکی و فنی لازم را داشته باشد. یعنی توانایی طراحی داشته باشد. هر تصویرگری باید توانایی خلق دنیایی شایسته از آدم‌ها با شخصیت‌های جذاب را دارا باشد. اغلب کتاب‌های کودکان داستان‌های درباره کودکان دوره معاصر و اتفاقات واقعی هستند. دوم، تصویر باید بتواند داستانی را روایت کند. باید کنجکاوی برانگیز و جالب و دیدنی باشد. و این مرا به سومین دلیل و شاید مهمترین دلیل می‌رساند. نکته این است که من به دنبال تصویرگری می‌گردم که باهوش باشد. تصویرگر متن را می‌خواند. یک صفحه تایپ شده روی کاغذ یا در یک ایمیل و همان زمان ایده ها و تصاویر بایست در ذهن او شکل بگیرند. همیشه به دنبال کسی هستم که بتواند ماورای آنچه که هست رفته و تصاویری خلق کند که داستان یا پیام نویسنده را گسترش دهد. بهترین تصویرگر کسی است که شگفت زده کند و چیزی لذت بخش و خوشایند بیافریند.
اما در ادامه بخش دوم گفتگو با آقای کوروش پارسانژاد رو با هم میشنویم.
قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون که کتاب کودک و نوجوانه بشیم، امکان داره یه مقدار در مورد شروع کار حرفه‌ایتون توضیح بدین، اینکه چی شد که به سمت گرافیک نشر گرایش پیدا کردین؟
در اواسط دوران دانشگاه تو سال 67 مجبور بودم که کار بکنم برای اینکه هزینه های زندگیمو بتونم تأمین بکنم. البته خانواده به من کمک میکردن، اما من باید یک فعالیت حرفه‌ای هم حتما باید میداشتم. قرعه‌ای که به نام من افتاد مجلات رشد بود. ممکن بود که جای دیگه ای باشه، ممکن بود اصلا گرافیک نشر نباشه. آغاز فعالیت های حرفه‌ای من مثلا توی شاخه های تبلیغاتی ممکن بود باشه، اما با مجلات رشد شروع کردم و اونجا به کار تصویرسازی برای مجلات و بعداً طراحی گرافیک مجله رشد معلم رو سالها به عهده داشتم و یواش یواش بین اهالی فرهنگ به کسی که توی زمینه نشر کار میکنه شناخته شدم. جای دیگه ای مجله مثلا ادبیات داستانی که میخواست منتشر بشه به من رجوع کردن، مجله زنان به من رجوع کرد، سالها بعدش مجله کمان و کارهای تو زمینه گرافیک کتاب مثل طراحی جلد، طراحی گرافیک داخل کتاب. این شد که بخشی قابل توجهی از کارهایی که تولید کردم به گرافیک نشر برمی‌گرده.
ما در آثار شما شاهد استفاده این نوع خاصی از تصویر هستیم، تصاویر پرکنتراست و همینطور پالت رنگی خاصی که توی آثار شما استفاده شده.
درست.
استفاده از این نوع تصویر آیا به دلیل تأثیری بوده که از طراحان نسل گذشته گرفتیم یا از جای دیگه ای میاد؟
به خود برمیگردم به گفته های قبلی، اونجا که گفتم واقعا وقتی من میشینم فکر میکنم نمیدونم که این نوع علاقه تصویری من از کجا میاد. حالا کاملتر برای توضیح میدم که من در همون سنین کودکی در کتابخونه برادر بزرگم مجموعه کتاب های صادق هدایت بود. اون مجموعه که انتشارات امیرکبیر منتشر کرده بود جلد سخت داشت و یک زمینه آبی سیر، تقریبا یک زمینه سرمه‌ای داشت که روی یک فضاهای کوچیک رنگی روی این جلد بود. بعضی از این رنگ‌هایی که قرار گرفته بود که بسیار روم تاثیر می‌ذاشت و بسیار دوست داشتم. الان که رجوع می‌کنم به اون کتاب‌ها می‌بینم دقیقاً همون رنگ‌هایی که معمولاً تو اون پالتی که الان تو گفتی مفصل به کار میره، مثل انواع اوکرا و زیتونی ها. و اینکه اون موقع با دیدن اینا چرا لذت می بردم می دونی چه، یعنی دیدن اونها باعث علاقه مند شدنم نبود، یک علاقه مثل اینکه به طور ذاتی در آدم ها وجود داره و چه چیزهایی حالا دست به دستن، چقدرش مثلا ممکنه ژنتیک باشه، چقدرش اکتسابی باشه، بالاخره مخلوطی از این دلایل حتما پشتش وجود داره. ولی این نوع رنگ هایی که داریم میبینی من الان که رجوع میکنم به قف فکر میکنم که واقعا علاقه ای که به طور ناخودآگاه از دوره های خیلی بچگی، کودکی و نوجوانی بوده. و این که همون تصویرهایی که حالت های کنتراست داره، این چه در کارهای طراحان خارجی چه در کارهای طراحی داخلی که مفصل خب به مرحوم ممیزم اشاره کردم، این که این علاقه از کجا میاد نمیدونم، ولی بوده. مضاف بر این که احساس میکنم خودم هم شاید یه آدم خیلی نوستالژیکی هستم، معمولا بعضی موقع رجوع به بعضی از خاطرات گذشته مثل همین فیلم ها، موسیقی ها، نوع مثلا دیزاین یه دهه بخصوصی، حالا چه تو زمینه گرافیک چه کل مسئله دیزاین، همه اینجور چیزا رو وقتی جمع کنی و پلوان بگی بذاری، میبینی که این خروجی که کارای من داره خروجی عجیبی نیست، واقعا مرتبطه با تمام این چیزایی که بهت گفتم.
Dimentichi anche me. Se tu non vuoi più amar nessuno, vieni a stringere la mano che ti legava un giorno a me. Le lacrime che ho versato per te.
فکر کنید علت موفقیت کتاب حکایت نامه چه توی جشنواره بولونیا و چه در حوزه کتاب کودک و نوجوان، دلیل این موفقیت فکر میکنین چی بود؟
من فکر میکنم که دلیل اصلی شبطه این توی اون توزیع هیئت داوران بولونیای اون سال هم هستش. در اصل یک نوع کتابسازی که منطبقه با گرافیک معاصر هست و با رعایت اتمسفر کتابسازی های قرون گذشته، یعنی که تو هم حس گذشته رو داری ولی هم الفبای گرافیک معاصر توی طراحیش به کار رفته، به اضافه اینکه آن چیزایی که خود داور اشاره کردن حتی به قطع کتاب، به جنس کاغذ کتاب که گرافت بود و حتی شیوه شماره صفحه گذاری تو، به همه این چیزای ریز هم اشاره کرد.
روی پروژه اخیرتون مجموعه کتاب‌های احمد رضا احمدی بیشتر چه هدفی رو دنبال می‌کردی و چه انگیزه بیشتر سبب شد که سراغ اون مجموعه کتاب بریم؟
طراحی های کتاب های احمد رضا احمدی در از ادامه مسیر کاری منه که خب یه دغدغه هایی توی طراحی گرافیک کتاب دارم، اینا در طول دوره های مختلف در طی سال های مختلف طبیعتا دوچار یک دگرگونی ممکنه بشه، ممکنه کامل تر بشه، ممکنه که با نمود بیشتری یا نمود کمتری دیده بشه. این دغدغه که روی کتاب‌های احمد رضا داشتم که تو کتاب‌های دیگه‌ای هم که طراحی گرافیکش انجام دادم داشته ام، اما تو این کتاب ممکنه نمود بیشتری داشته باشه به دلیل جنس نوشتار احمد رضا که جنس شاعرانه‌ای داره، یعنی متنایی که داستانگونن کاملا حس شعراشو داره، مثل شعراش که حالت باز نثر گونه داره. و دوم این که احمد رضا همیشه باهاش توی زمینه کار طراحی گرافیک کتاباش راحت بودم، کارو بسیار به خوبی درک میکنه، شاید به دلیل اینکه جزو شاعرای نوآور بوده و هست. این ارتباط خوبم باعث شد که من بتونم راحت تر تو این کتابا کار کنم. اما هدف اصلیم این بوده که میخواستم طراحی گرافیک این کتابا رو از یک مهندسی هوشمندانه و نوآورانه در جهت آماده سازی کتابی خود فراتر ببرم و طراحی گرافیک کتابا رو جوری کار کنم که این یک وایس جداگونه داشته باشه، همونطور که متن داره و همونطور که تصویر سازی های کتاب داره. یعنی موقعی که کسی این کتاب رو ورق میزنه با سه نوع تألیف مواجه بشه، یکیش نوشتاریه که میشه مال احمد رضا، یکیش تألیفیه که تصویرگر به کتاب ارائه داده و یکی هم تألیفیه که طراح گرافیک اضافه کرده به کتاب، یک وایس جداگونه‌ای که البته در راستای مفاهیم کتاب هستش. هدف اصلیم نه فقط در کتابای احمد رضا، تو کتابای احمد رضا تونستم بیشتر این رو نشون بدم و خارج شدن از اون آن چیزهایی که به عنوان یک قاعده در ذهن ناشر و نویسند و حتی همکارای خودم به عنوان یک قاعده ثبت شده و همیشه علاقه من بودم که این قواعد رو یک جاهایی البته با دلیل و استدلال و اینها به هم بزنم، به دلیل اینکه احساس میکنم همیشه زمانی یک جریان جدیدی به وجود میاد که این قاعده به هم بخوره و یک شکلی که تو تاله ندیدی ببینی و معمولا مورد نقد همیشه قرار میگیری، اما بعد از یک مدت متوجه میشی که اون حرکتی که انجام دادی اون تبدیل شده به قاعده بعدی. من فکر میکنم که اصلا هنر باید اینطور باشه و اینطوری در دوره‌های مختلف زنده میمونه.
از وقتی که ما دادیم ممنون.
خواهش میکنم،
امیدوارم که موفق و پیروز باشی.
قربان تو، تو هم همینطور. منم هم خیلی ممنونم.
قسمت پایانی این برنامه مختصری از کتاب زنده یاد نادر ابراهیمی است با عنوان مقدمه‌ای بر مصورسازی کتاب کودکان که با صدای احسان می‌شنوید.
کودک 2 ساله زمانی که برایش کتاب می‌خوانیم و می‌داند که کتاب مصور است، مرتباً می‌گوید ببینم ببینم، و چندی بعد پس از آنکه کتاب چند بار به وسیله اولیای کودک خوانده شد، رابطه کودک با کتاب برعکس می‌شود. یعنی از تصویر به متن نوشتاری یا گفتاری می‌رسد. کودک به تنهایی کتاب را می‌خواند، به تصویرها نگاه می‌کند و از تصویرها به جمله‌ها می‌رسد. معمولا طرز نگاه کردن او به تصویر به نوعی بلعیدن با چشم شبیه است. او میکوشد تمام تصویر و اجزای آن را فرو بدهد و هضم کند. اینجاست که تصویر خطرناک است. فراوان دیده شده که در این مرحله کودک در تصویر چیزهایی را میبیند یا کشف میکند که اولیای طفل نمیبینند. کودک میگوید پس مرغا چی شد؟ مادر: کدوم مرغا؟ همونا که اونجا بودن. کجا بودن؟ اونجا، اونجا نگاه کن، اینجا رو میگم. آها، اینا، خب اینا، این مرغا رفتن دنبال منیژه دیگه. من زمانی کتابی را برای دختر 2.5 ساله میخواندم. تصویرگر در زمینه یکی از تصاویر فقط برای پر کردن زمینه و بدون کمترین ارتباط با قصه یک دوچرخه سوار کشیده بود که خیلی هم کوچک بود و میتوانست اصلا مورد ملاحظه قرار نگیرد، اما دختر من پیله کرد به همین دوچرخه سوار و مصرن از من خواست که توضیح بدم این دوچرخه سوار چه نقشی در ماجرای قصه دارد. بنا به حرفه هم چیزی ساختم و تحویل دادم. گفتم این دوچرخه سوار دوست آقا خرس است که داره میره برای اون شام و شیرینی و چای تهیه کنه. دخترم قبول کرد و به خصوص از این شخصیت مهربان خیلی خوشش آمد. در صفحه و تصویر بعد که دیگر اثری از دوچرخه سوار عابر نبود، دخترم خیلی جدی پرسید اون آقا دوچرخه خوبه که همیشه به آقا خرسه کمک میکنه کجا رفته؟ و من به دام افتاده ناگزیر ماجرای دیگری ساختم و به همین ترتیب تا پایان کتاب قصه آقا خرسه و کندوی عسل را تبدیل کردم به قصه دوچرخه سواری که پنهانی همه کارها را سر و صورت میدهد و هیچ وقت جلوی چشم نمیاید. البته قضیه همیشه به این سادگی حل نمی شود. بعضی تصویرها عوارض جبران‌ناپذیری دارند. خانمی برای من حکایت می کرد برای نخستین بار که پسرم را به باغ وحش تهران بردم، متوجه شدم که پسرم تقریبا همه جانورانی را که هرگز ندیده می شناسد. به نام و مشخصات هم می شناسد. و حتی پیش از این پسرم دائما گله می کرد که این یا آن جانور در باغ وحش نیست. پسرم مکرر می پرسید پس زرافه ها کجا هستند؟ من ابتدا گیج و مبهوت شده بودم و نمیدانستم به سوالهای او چه جوابی باید پس بدم. بعد به یاد آوردم که مجموعه کتابهای کوچک در باغ وحش که در دسترس پسرم بوده و ما این مجموعه را یکی دو بار خیلی سرسری برای او خوانده بودیم، پیشاپیش پسرم را با این جانوران و بسیاری دیگر آشنا کرده است. من تازه آن وقت بود که فهمیدم تصویر چه نقشی میتواند در آموزش و کل زندگی فرزندم داشته باشد. نهضت تصویرگری در ایران در امتداد 10 سال از سال 1345 تا 1355 آنچنان پروبالی میگشاید و اوجی میگیرد که کتاب کودکان را در بخشهایی از جامعه به یک مسئله کم و بیش اساسی و کاملا جدی تبدیل میکند. تا آن زمان به نظر می رسید که مسئله و حق انتخاب در مورد کتاب های خاص کودکان وجود ندارد و همه بچه ها از 2 تا 12 ساله از نظر سن و عقل و رشد و سواد کاملا برابرند. معمولا مشتری درخواست کتاب برای بچه می کرد، دکاندار هم جنس مورد نظر یعنی کتاب برای بچه را ارائه می کرد. این گونه کتاب ها مثل برخی لباس های گشاد و تنگ شو بود که می تواند به اندازه همه باشه. در همان زمان ها من کتاب فروش بودم. توجه، دقت و صرف وقت زیاد مشتریان خوب کتاب های خاص کودکان جذابترین بخش کار مرا می ساخت. آنجا پشت پیشخوان کتاب فروشی هر روز چندین مسئله و برخورد تازه رو تجربه می کردم و باز هم تجربه های تازه در راه. کاملا حس می کردم که رفتار اجتماعی در زمینه خرید کتاب های خاص کودکان و نوجوانان آرام آرام در روند یک دگرگونی عمیق است. چه بسیار پدران و مادرانی که وارد کتاب فروشی می شدند و جمله های نظیر این می گفتند: برای یک دختر 4 ساله که خیلی هم خیال پرداز است و خودخور و کمجوش و دیراشنا کتاب مناسب می خواهد. یا پسرم 9 ساله است و فوق‌العاده شیطان، اصلا حاضر نیست کتاب بخواند یا حتی به کتاب خواندن با صدای بلند ما گوش بسپارد. به نظر شما چه کتابی توجه او را جلب خواهد کرد؟ و یا برای یک بچه 6 ساله که کمی میدانید کمی عقب ماندگی دارد اما خوب میفهمد. گاه آشکارا حس میکردم که کتاب فروشی درست مثل یک مطب ویژه کودکان است و این بسیار مایه امیدواری و دلگرمی ما بود.
از همراهی شما در این دقایق سپاسگزاریم. و اما موسیقی های این برنامه. موسیقی آغازین از آلبوم اسکاتلندی سلتیک ترژر The Legacy of Thurlow O'Carolan. موسیقی بخش معرفی مهمان برنامه. اجرای دیگری از ملودی آن روزها وقتی جوان بودم ساخته روی کلارک. موسیقی پس‌زمینه گفتگوی برنامه از مجموعه صحنه های کودکی اثر روبرت شومان. موسیقی بخش مصاحبه سوزان شرمن قطعه بی کلام اثر مندلسون. موسیقی پایانی گفتگو اجرایی بدون کلام از ترانه در خانه ایرنه اثر نیکو فیدنکو و موسیقی بخش پایانی برنامه اثر باخ. برنامه های رادیوگرافیست رو از کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. با ترانه زیبای برف میبارد اثر سالواتور آدامو خدا نگهدار.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Tu ne viendras pas ce soir.